مثل این کشمش غوره نیست، چون غوره قبل از حلواست، این بعد از این حلواست شده، از کشمش میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه قرآن میفرماید که لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا به مثلهی مددا. آیه میفرماید که اگر دریا مداد بشه، خودکار بشه، چی؟ مداد اینجا بشه معناست؟ مرکب. مداد تو عربی یعنی مرکب، نه مداد، آلت مدده، مرکب. آره، دریا ها مرکب بشن. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، برای کلمات پروردگار من، لنفد البحر، دریاها تمام می شود، قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل از اینکه کلمات پروردگار من تمام شود. ولو جئنا بمثلهی مددا، دوباره به همون اندازه که دریاها مرکب شدن، دوباره به همون اندازه مرکب دوباره بیاریم. یعنی خلاصه آیه میخواد بگه که آقا تمام زمین و زمان بسیج بشن، تمام دریاها و اینا نمیتونن کلمات حقیقی و وجودیه مرا، کلمات، کلمه عبارتی که نیست که، قرآن اصطلاح کلمش عیسی کلمت الله بود، مراد کلمه وجودیه است، اون اثرات و آثار و وجودات در حقیقت حقیقی و منشأ اثری که خداوند متعال اونها رو خلق کرده، لذا این وجودات اصلا تمام نمیشن. از امام علی نقی علیه السلام روایت هست ذیل همین آیه که حضرت میفرمان که نحنو کلمات الله التي لا تنفد ولا تدرك فضائلنا، این کلماتی که خدا میگه تمام شدنی نیستن، ما اون کلماتیم که لا تنفد، تمام شدنی نیستیم، ولا تدرک فضائلنا، فضائل ما هم هیچ وقت در حقیقت تمام نمیشه. یعنی اگر دریاها مرکب بشن، اقیانوسها مرکب بشن، دو برابر بشن، بازم فضائل اهل بیت رو نمیتونن بنویسن، دیگه چه برسه نوبت به خود خداوند متعال. لذا خدا نمیگه اگر دریاها مرکب بشن نمیتونید منو وصف کنید، خدا که اصلا الله اکبر من ان یوسفه، ولی کلمات خدا که ائمه علیهم السلام باشن هم فضائلشون قابل نوشتن و قابل جمع‌آوری نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب علم المعانی بودیم، 5 مطلب تو اول مقدمه علم المعانی قرار مطرح بشه که اولیش تعریف این علم. گفتیم معانی جمع معنایه و معنی به معنی مقصوده و در اصطلاح اصول و قواعدیه که به وسیله این اصول و قواعد احوال کلام عربی شناخته میشه، منتها اون احوالی که یطابق اون کلام به سبب اون احوال با مقتضای حال. میشه یه ماجیک بیارید؟ نمیدونم چه درست آیه عبادی هم که نیست ماجیک اینجا باشه. خب اصول و قواعد رو معنی کردیم. آیه حسن زده اصول اصل چی معنی کردیم؟ اصل چی؟ بچه چی میگیم اصل؟ حالا هست کنم چون میگه قاعده رو بگید نوت حفظ کنید. یه نیم خط جمله بود، 5 کلمه باید یادتون نره، از چه باز حفظ بشه. حالا دیگه یه حکم کلی که منطبق بر جزئیاتشه، تمام شد، نمیشه هر. خب اصول و قواعدیه که علم معانی یعرف و بها شناخته میشه به سبب این اصول و قواعد. چی شناخته میشه؟ دست شما درمه بشکر جای جا بودم. شناخته میشه احوال کلام عربی،
احوال.
خب احوال کلام عربی، عربی رو عرض کردیم به خاطر این آورده که بحثمون تو ادبیات عربه و الا اختصاص به این زبان نداره. احوال کلام عربی دو تا نکته قرار شد بگیم،
یکی مربوط به فرق علم و معرفت. علم و معرفت و فرقای مختلفی گفتن،
من توی کتابا نوعاً
این فرقو میگن که علم در کلیات استعمال میشه، معرفت در جزئیات.
ببینید علم، شما وقتی علم بلاغت رو میخونید چی یاد میگیرید؟ قواعد رو یاد میگیرید دیگه. قواعد
علم بلاغت و هر علم دیگر قواعد کلیه به ما یاد میدهد.
قواعد کلی به ما یاد میده.
ما علم به این قواعد داریم. حالا علم ننویسم، بنویسم که دانش و آگاهی به این قواعد داریم.
چون این قواعد تو نحو میخونید، کل فاعل مرفوع، کل مضاف الیه مجرور، کل فاعل یقدم علی المفعول، کل فعل یتقدم علی الفاعل. این قواعد رو میخونید. خب تو بلاغت هم میخونید کل کلام القیه، کل کلام کان المخاطب منکرن، منکرن لا وجب تأکیدو. یه قاعده بعدا میخونیم میاد جلوتر، هر کلامی که مخاطب ما منکرش بود باید تأکیدش کنیم. یه قاعده است کلیه. این همه قواعدی که تو بلاغت همه علمی علما قواعد کلیه میخونیم، نسبت بین دانش و آگاهی داریم.
تو کتابا تعبیری که از این دانش و آگاهی میارن چیه؟
علم. لذا تو بعضی تعریفا داره اصولون و قواعدو، داره علمون به اصولن. حالا گفتیم درسترش همینه، ولی بالاخره وقتی اون کلمه که میخواد بیاد کلمه علم میاد. تو تعریفا میگن علم به اصولی، یعنی این علمه در حقیقت. به این میگن علم، نمیگن معرفت صرف معرفت نه، میگن علم صرف، علم نه، علم بلاغت، علم کلام. چون قواعد کلی است، لذا علم بهش به قواعد کلیه میگن علم. اما تطبیق این قواعد بر موارد جزئیه بهش میگن معرفت. ببخشید، به این دانش و آگاهی میگن چی؟ معرفت. شما وقتی کل فاعل مرفوع یاد گرفتین، ولی وقتی میایین تو جا از زیدون میفهمید این فاعله، هازا فاعل و کل فاعل مرفوع فهازا مرفوع. شکل اول میشه این فاعله، هر فاعلی مرفوع، این مرفوع. اینو بهش گفتیم چی میگن؟
علم، چون کلیه. به نتیجه‌ای که از صغرا کبرا امر جزئی هازا مرفوع، چون فاعل مرفوعه، به دستورت بهش میگن معرفت.
شما خیلی علم دارن، معرفت ندارن. آقا سر خونده، خوبم خونده، میاد توی عبارت تطبیق خونه نمیتونه. بلاغت میخونه، میاد تطبیق خونه نمیتونه. همون کاربردی، تطبیق همون کاربردی. وقتی کاربردی تونستید یه جا بیاید بگید این مثلا اینجوریه، این اینجوریه، این اینجوریه، تطبیق تونستید بکنید، شناختید اون قواعدی که تو هر علمی خوندید، اینو بهش میگن معرفت. لذا این علم معانیه،
چون اصول و قواعد کلیه. اینجا تعبیر به احوال میاره، لذا تعبیر به معرفت میاره، چون احوال جزئی هست.
علم معانی اصول و قواعد کلیه ایست، لذا بهش گفتیم علم، که شناخته می شود به سبب این اصول احوال. احوال یعنی همون حالات جزئیات، یعنی همین که اینجا بیایی بفهمیم فاعل و مرفوعه. احوال یعنی امور جزئی تطبیقی. لذا اینجا کلمه معرفت آورده، تو علم، علمو که میخواد معنا کنه کلمه اصول و قواعد آورده. خلاصه علم در کلیات استعمال میشود چون قواعد کلیان، معرفت در جزئیات استعمال میشود چون مراد از احوال موارد جزئیه‌ای هستند که این قواعد بر اونها ما این قواعد رو بر اونها تطبیق میدیم. این خلاصه این مطلب. یه نکته، نکته بعدی در ما اینو بنویسیم، میخوام پاکش کنم. نکته بعدی در مورد همین علتی به های طابق مختزل حال،
ما گفتیم یه امر دائی داریم که بهش مقتضی هم میگیم، بهش در حقیقت حال میگیم، مقام هم میگیم، یه دونه هم صورت و کیفیت مخصوصه داریم که بهش مقتضای حال هم میگیم، اعتبار مناسب هم میگیم. اینا اسماشه.
وقتی اومدیم مثال زدیم، گفتیم مثل مثلا عدم فرصت، چون فرصت نیست ما باید مختصر صحبت کنیم،
چون میخواییم مدح کنیم باید طولانی صحبت کنیم، چون مخاطب ما منکر انکار داره باید تأکید کنیم و موارد خیلی دیگه. اجازه هست حالا نه هست بشکم.
خب عدم فرصتی اونا میشه امر دای، عدم فرصت سبب میشه ما موجز بگیم، من سبب میشه ما طولانی بگیم، انکارم سبب میشه به تأکید بگیم و مثال های دیگه. خب پس اینجا مقتضی حال ایجاز و اتناب و تأکیده. این احوال کلام عربی ما در حقیقت تو بلاغت که میخونیم قواعد میخونیم که چی چی بفهمیم. اینو از متول یه عبارتی نقل کردم،
متول داشت که المراد بالاحوال الامور العارضة للكلام من تأکید و ایجاز و تقدیم و تأخیر و اتناب و و و.
مراد از احوال اموری هن که عارض کلام میشن، من بیان میکنه، تأکید، ایجاز، تقدیم. خلاصه به اصطلاح علمی مراد از احوال میشه چی؟ میشه مقتضی حال. چون میگه مراد به احوال اموری هن که واقعا هم اینجوریه. ما تو بلاغت قواعد میخونیم که بدونیم ایجاز رو بشناسیم، در موارد کجا موجز بیاریم، کجا تأکید بیاریم، کجا تقدیم بیاریم، کجا تأخیر بیاریم. بلاغت میخونیم ببینیم اینا رو کجا باید بیاریم. پس این احوال خلاصش مقتضی حاله، چون تأکید، ایجاز، تقدیم اینا همه مقتضی حالن دیگه. پس نتیجهش این میشه آقا علم معانی اصول و قواعدیه که شناخته میشود به سبب این اصول و قواعد احوال جزئی. گفتیم معرفت در جزئیات، احوال جزئی، جزئی کلام عرب که همون مقتضای حال هستن، احوالی که یعنی مقتضای حالی که تطابق میکنه کلام به سبب این احوال با مقتضای حال. ما که به جای احوال گذاشتیم مقتضی حال، اینجوری میشه مطابقت میشناسیم مقتضی حالی که مطابقت میکنه کلام به سبب اون مقتضی حال با مقتضی حال. خنده دار میشه. یعنی مقتضی حال کلام به سبب مقتضی حال با خود مقتضی حال مطابقت میکنه. لازم میاد که نتیجهش برمیگره به مطابقت و شیل نفسه، یعنی مطابقت و
امرن مطابقت الکلام به امرن لذال کلام،
یه چیزی، یه کلام با چیزی مطابقت کنه با خود اون چیز، خنده‌دار میشه دیگه. انگار بگیم مثلا که بیا این مطلب به واسطه این مطلب با خودش مطابقت کنه. معمولا مطابق غیر مطابقه، این با اون مطابقت میکنه، نه اینکه یه چیزی با خودش مطابقت میکنه. لذا اینجا میشه که مقتضی حالی که تطابق میکنه کلام به سبب اون مقتضی، چون احوال گفتیم یعنی مقتضی حال، مقتضی حالی که تطابق میکنه کلام به سبب اون مقتضی حال با مقتضی حال، این خنده دار میشه. اینو چیکارش کنیم؟ قطعا میخوره به ها، میخوره به علتی، علتی صفت احوال، به ها میخوره به علتی، اینم صفت احوال، راه دیگه نیست. شما باید یا بیایید بگید آقا مورد از احوال این نیست، یا بیایید مطابقت رو یه جور معنی کنید، یا بگید مقتضی حال تا حالا خوندیم غلطه، یه کاریش باید بکنیم، یا عبارت غلطه، راه‌های مختلفی داریم دیگه، یا اینو بزنیم یا اینو بزنیم یا اینو بزنیم، یا اصلا میگیم غلطه، یا بگیم اصلا تا حالا مقتضی حال اشتباه خوندیم، بالاخره یه کاری باید بکنیم. بلا این شکلی بخواد بریم جلو جور در نمیاد، شبیه دور میشه، دور صریح اولش نمیشه، مثلا معالش به دور میشه، معالش به دور میشه، چون یک چیزی وقتی با یه چیز دیگه با همون چیز به سبب اون چیز با همون لازمه سببیت و شیل نفسه، اینجوری بگیم یه چیزی سبب خودش بشه، چون فرض اینکه مقتضی حال سبب مطابقت کلام با مقتضی حاله، یعنی خودش سبب معرفت خودشه، نمیشه، باید دوتا باشه. اینو برید مراجعه کنید، بازم نمیگم جوابشو، حتی شده متولم نگاه کنید و جوابشو بیارید، جوابشو متول هست، ولی برید نگاه کنید ببینید چی میفهمید از متول، یواشش به متولم مراجعه کنید، اجنبی نباشید با متول. متول چی هست؟ میگفت متول کتابیست اندر فقه که هر کس بخواند متول، حالا متول کتابیست اندر فقه که هر کس بخواند شود خوش نویس. فقه هم خوند فقه، بعد میگفت متول یه کتابیه متول میخوند اندر فقه، در علم فقه یعنی فقه، که هر کس بخواند شود خوش نویس. حالا یه حرف بی ربطی دید، طرف تو نجف هم بود، میگفتن شبیه همون جریان های بروجردی رو گفتن مصدر میمی، یه نفرم بود به متول میگفت متول میخونم، اسمشو بلد نبود تلفظ کنم، گفت متول چجور کتابی داره میخونه که اسمش نمید. یه نفرم یه بار اومد به من گفتش که ما صرف تخصصی فوق تخصصی کار کردیم، گفتم احسن خیلی خوبه واقعا بارکلا، کار چیکار کردید؟ گفت چی اینجوری مرا و هلروا رو میذاشتیم با 10 تا کتاب صرفی نگاه میکردیم، گفتم معلومه که هیچی نخوندی، مراه مراه نیست که مراهه، اما اول اسمش اتفاقا تو خود اول مراه هم هست، این از اول اسمش غلطه، حالا بعدا فهمیدم که بابا این طرف هم اینجوری جوگیری خونده، فکر میکنه مثلا خیلی بلده، گفت مراه رو گذاشتیم با تمام کتاب، گفتم ما مراه نیست اصلا مراه. خب اینجوری، خب اینو روش یه فکر بکن، حالا آدرس متولش هم گیر میارم. چی؟ بله دیگه، اینو باید تقویل درست کنیم. احوال این مقتضی حال، مقتضاهای حال، حالا مضاف نه نه شما نه ورده، بالاخره یه مثال برای من از احوال بزن، یه مثال بزن تأکید، خب تأکید بعد اونجا هم یه مثال بزن برای مقتضی حال، نمیشه که شما بالاخره هر دوش اگه مصداقش تأکید باشه، تأکید با تأکید مطابق میشه، شما میگی یه سری مقتضاهایی داریم، میگم یه دونه مثال بزن تأکید، خب این تأکید با چی مطابقت داره الان میکنه؟ کلام به وسیله تأکید با چی داره مطابقت میکنه؟ میدونم شما میخوای کلی یعنی اجمالی بگیرین، خب بالاخره این سری مقتضاهای حال، مقتضای حال هم اونجا اجمالیه، این سری که تو این جعبه است با همین سری که تو این جعبه است مطابقت میکنه، اون برش هم اجمالی بگیری، چرا اون برش تفصیلی میگیری؟ چی چی با چی آخه اینجا مطابقه؟ اون مهم اینه که چی رو داریم، کلام به واسطه این تأکید با چی مطابقه. اب نداره شما میگید یه محتواله، بالاخره اسمش رو مشخص میکنید یا نمیکنید؟ اگه در هم و اجمالی میگید که نمیشه، بالاخره یه مثال میخوایم پیاده کنیم. آقای تأکید، کلام به وسیله آقای تأکید با چی مطابقت کرده؟ با همون تأکید میشه دیگه، اینجوری جواب نمیشه دیگه، باید مراجعه کنید. متول صفحه 35 داره اینو، متول صفحه 35 داره، اگه مراجعه کنید ببینید چی میفهمید. تموم شد. ببینید و فی اصطلاح البیانین اصول و قواعد و یعرف بها احوال الکلام العربی. باز نپرسیدید که این ما اینو از کجا گفتیم فرق علم و معرفت رو، حالا ما خودمون میگیم اشکال نداره. اینو اصل این فرق و اصل این فرق خواجه طوسی تو شرح اشارات گفته، جلد یک صفحه نمیدونم چند، شرح اشارات پیشم نبود، عرض به خدمت که فکر کنم هلوش صفحه 60-70 باشه، یه 10 صفحه ورق بزنید پیدا میکنید. الان آدرس هم میدیم، حالا آدرس که میدیم جزئی هم میدیم، کتاب هم دم دست طرف مراجعه نمیکنه. قدیما میگفتن تو فلان کتاب هست، طرف میرفت یه شبانه روز وقت میذاش پیدا میکرد. الان با صفحه هم آدرس میدی، کتاب هم دم دستش و حوصله نداره نگاه کنه. شرح اشارات اوائلشه، فکر کنم هولوش صفحه 60-70 داره نگاه میکنم، خودتون دیگه باید نگاه کنید، کاری نداره. جلد یک، یکی هم همین متول. بعد اینه که خواجه طوسی گفته، تبتازانی از خواجه برداشته ولی نگفته از من برداشتم، ولی همون برداشتم. متول همین بهاشی شریف صفحه 34، مفصل بامیانی هم جلد دو صفحه 473 تا 477 چهار صفحه اجتهادی بحث کرده فرق علم و معرفت، خیلی مبسوط از میسته شریف در حواشی مطوله ورده، از این برامر خیلی مبسوط بحث کرده. جلد دو صفحه 473 تا 477 بازم هست. کتاب مثلا این شرح باب هادی اشعر ابوالفتح مخدوم حسینی، نمیدونم یه شعر باب هادی اشعر هست داری شما؟ یه شعر باب هادی اشعر هست، دو تا شرحه، یعنی یه کتاب دو تا شعر تو شاب شده، بعد یه شرحش برای ابوالفتح مخدوم حسینیه، اونجا سکم صفحه 70 70 نمیرسه، نه اونجا اما اوائلش در حقیقت فرق علم و معرفت، اونم از این آواز برداشته، همه اینا برمیگرده به خواجه طوسی تو شرح اشارات، ایشون فرقو میگه که این فرق چهار تا فرق داره تو بعضی موارد، یکیش اینه. ببینید طبق این فرق، فرق علم و معرفت، ما به خدا ما نمیگیم علمت الله، میگیم عرفت الله، اعرف الله بالله، خدا را شناخته میشه عرفت الله. چرا نمیگیم علمت الله؟ خدا کلی نیست که، قاعده کلی نیست که، خدا یک شیء خارجی جزئیه، لذا میگیم عرفت الله ولی نمیگیم علمت الله. این نکتهش میشه که چرا ما نمیگیم نسبت به خدا عالمیم ولی میگیم نسبت به خدا عارفه، میگن عرفای بالله نمیگن علمای بالله. این نکتهش نه خب معنی اون از اون جد نیست، چون معرفت هم بالاخره هر کسی معرفتی داره نسبت به خدا، مخصوصا به خاطر فطرتش یه معرفت و مایی داره نسبت به خود. نه میخوایم بگیم طبق این اصطلاح به این خاطر گفته نمیشه، خدای کلی رو شناختم، خدای جزئی رو شناختم، یعنی اون چون معرفت مربوط به جزئیات میشه، علم مربوط به کلیه، لذا خدا که کلی نیست لذا علمت الله غلطه، جزئی آره، جزئی حقیقی، نه جزئی منطقی، جزئی خارجی، جزئی فلسفی، جزئی منطقی که مربوط مفهوم میشه، این که میاد اینجا، خدا که میگیم جزئیه در خارج، میشه خدا رو بر دو نفر صادق کرد؟ یعنی بگی این خدا هم این همینه، ما هم جزئیم دیگه، آیا عیوزی منحصر به فرد تو عالم، یکی دیگه پیدا نمیشه، درسته؟ و فی اصطلاح البیانیین اصول و قواعد و یعرف بها احوال الکلام العربی التي صفت احوال یکونو بها، یکونو ما یطابق نمیشتیم، یکونو زمیرش برمیگرده به کلام، کلام مطابق است به سبب اون احوال، لمقتضی الحال، این به حیث توضیحه، مثلا نمیمدم به حیث یکونو آیا امیری چیه عبارت شما؟ عبارت آقای متحری چیه؟ کتاب ما اونجوری نیست که شما دارید میخونید، کتاب ما فرم بخون عبارت شما از به حیثو. نه کتاب ما این شکلی نیست، شما بخونه این ادفت بده کتاب ما این شکلی نیست. آیا عیزی وقف کن کتاب ما این شکلیه. به حیثو یکونو وفق قلقرز الذی فی قله، این وفق غلط مشهوره. به حیثو یکونو وفق قلقرز الذی فی قله، من اولین بار که جواهر خوندم پایسته همینجا فهمیدم که وفقه. لغت مراجعه کردم دیدم وفق، اصلا ما وفق نداریم. به حیثو یکونو وفق قلقرز الذی فی قله، یعنی وفق یعنی موافق، یکونو هم ضمیرش به کلام برمیگرده، طوری که باشد اون کلام موافق اون غرضی که کشیده شده برای آن. کشیده شده یعنی آورده شده، آورده شده برای آن. و صیغه الذین کفروا یعنی میکشن اینجوری، در واقع کلامو برای این کشیدن یعنی آوردن دیگه، آورده شده برای این غرض. صیغه هم ضمیرش به کلام برمیگرده، لهو به چی برمیگرده؟ لهو آیه حسن زاده آمرتضا به چی برمیگرده؟ عجب آقای سهرابی اصاره به دادمون برس، نمیتونم بگم. آقای خضری میگه عجب و دنیا آخر زمان شده، یه زمین نمیتونم برگردن. آقای خضری بگو تمومش کن دیگه بریم بعدی. ای بابا دیگه آقای صدا الذی هستم بود اول میرفتم سراغ صداقت لعیب ال ما نشدیم که شما بلند اگه میگید اصلا متوجه نشدیم، بلند بگید قشنگ فوقش اشتباه میشه دیگه، زندانی که نمیدونی زندانتون نمیکنی که. وفق اصلا غلطه، عربی غلطه، در فارسی صندوق میگن، صندوق نه صندوقه، اینا فارسی یعنی تو فارسا میگن وفق، ولی غلط مشهوره دیگه، غلط مشهور زبان دیگه است. اللهو به الذی برمیگرده که مثالش همون غرضه دیگه، اینا رو دقت کنید. دو و موضوعه اللفظ العربی من حیث افادته المعانی الثوانی التي هي الاغراض المقصوده للمتكلم. آقا موضوع علم معانی چیه؟ موضوع یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که سلمونی میذاره وسط دورش میچرخه کلهشو میتراشه، اونی که میخوایم کلهشو بتراشیم این وسط تو علم معانی چیه؟ سلمونی دیدی وقتی این کله اون جلوشه این برش میشه اونور دورش میگرده دیگه، این کله رو بتراشه. ما کله ای که رو میخوایم تو علم معانی بتراشیم میگه کله لفظ عربی. خب ما تو علم صرف و نحو و علمای دیگه هم کله لفظ عربی رو میتراشیم، میگه خب فرق میکنه، حیثیت داره. لفظ عربی رو اینجا از این جهت بررسی میکنیم که افاده میده معانی ثوانی. معانی ثوانی همون ثانیه، معنای ثانی که التی هی الاغراض المقصوده للمتکلم، اون اغراضی که مقصود متکلم است. این یکم توضیح میخواد. آدرس این حاشیه است، اگر این اینی که ایشون آورده مدرکش چیزه، حاشیه سیالکوتی صفحه 72 تو متول نیست، این موضوع اینجوری نیست، حاشیه سیالکوتی بر متول صفحه 72 مطلب است. ببینید ان زیدن قائم این یه معنای اولی داره، یه معنای ثانوی داره. معنی اولیش خودش تقسیم میشه به اصل المراد و زائد بر اصل المراد، که ما از این اصل المراد تعبیر کردیم. قبلا چی گفتیم؟ اصطلاحش رو فکر کنم عبارت اصل المعنا رو گفتیم اون موقع که اصل المعنا اصل المعنا همون اصل المراد هم میگن. اصل المعنا اینم که خصوصیات و کیفیات زائده بر اصل معنا که همون مقتضی حال میشه. ببینید ما یه معنای اولی داریم، مثلا نگاه کنید این زیدن قائم پیاده میکنیم، یه معنی اولی داره یه معنی ثانوی. معنی اولیش چیه؟
معنی اولی اینم اصل المراد، اینم زائد بر اصل المراد، اینم معنی ثانوی.
خب الان تطبیق میکنیم، نگاه کنید این معنای اولی ان زیدن قائم، معنای اولی اصل المراد، اصل المراد همونی که اصل در حقیقت کلام میخواد اونو بگه، اون چیه؟ قیام زید. این میخواد بگه زید قائمه، زید ایستاده، این اصل معناست. یعنی در حقیقت همون اصل مراد معمولا از چیز شناخته میشه؟ یا مبتدا خبر یا فعل و فاعل. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کریم. لهم مغفرة و اجر کریم معنیش اینه که آدمای خوب ثواب میبرن. این میشه اصل مراد. این آیه میخواد همینو بگه که آدمای خوب ثواب میبرن یا بهش میرن. این میشه اصل معنا. زائد بر اصل معنا چی میخواد بگه؟ تأکید قیام زید. اینجا تأکید اضافه شده، تأکید قیام زید. چرا؟ چون انه اومده. ولی تو اصل المعنا ما با انه و انما و لیته و لکنه کاری نداریم. اصل مراد در حقیقت همون چیزیه که مبتدا خبر یا فعل و فاعل افاده میده. زائد بر اصل مراد این خصوصیتی که تو کلام اومده چیه؟ کیفیتشه، تأکیدشه. معنی ثانوی چی؟ معنی ثانوی غرض از کلامه. حالا برای چی این زیدن قائم گفته شده؟ اینو بعدا میخونیم. برای دفع انکار. چرا این کلامو آوردیم؟ ببینید من این زیدن قائم منو به کسی میگم که نمیدونه ایستاده؟ نه. چرا؟ اگه بخوام به اونی که نمیدونه ایستاده بگم، میگم زید قائمه دیگه. چرا بگم این نه؟ برای چی تاکید میکنم؟ الکی اینا رو تو نحو خوندید، ولی تو بلاغت میام میگن الکی نیست. هر جا دلت کشید این نبیار، هر جا دلت نخواست این نه نیار. نه، این نه رو که آوردم میخوام طرف من منکره یا شک داره، میگم آقا این نه به تحویل زید ایستاده. میگه زید نمیتونست بیسته که، میگیم این نه زیدن قائم ایستاده. این غرض از کلام میشه دفع انکار. پس هر کلام یه معنی اولی داره، یه معنی ثانوی. معنی اولی هم یه اصل المرادی، یه زائده بر اصل المراد که همون خصوصیات و کیفیات زائده است. معنی ثانوی هم همون غرض از کلامه که اینا رو میخونیم مفصل، همینا رو میخونیم، فقط همینقدر کافیه. پس ما علم بلا، علم معانی رو از چه جهت بررسی میکنیم؟ از این معنی ثانوی. چرا اینو بررسی نمیکنیم معنی اولی؟ تو نحو خونیم کلا، تاکید و همه اینا رو تو نحو خونیم، لیت و انما و همینا رو تو نحو صرف خوندیم. معنی کلا معنی اولی رو ما تو صرف و نحو خوندیم، الان ما میخوایم معنی ثانوی رو دقت کنیم. خب پس موضوعش لفظ عربی از این جهتی که معانی ثانیه، ثانی جمع ثانیه دیگه، ثانیه‌ای که اغراض مقصود متکلم هست رو بفهمید. دقیقاً این عبارت عبارت سیالکوتی هم هست. سیالکوتی تو حاشیه متول عبارتش میگه که میگه همینو میگه، میگه که لأن موضوع علم المعانی اللفظ العربی من حيث كونه مفيدا للمعاني الثانوي اي الاغراض التي يساغ لها الكلام. همینه، این در حقیقت عبارت سیالکوتی هم بود. تموم شد. آقا فواید علم معانی چیه؟ به چه درد ما مخوره؟ به درد بی درمان مخوره دیگه. یک، معرفت و اعجاز القرآن الکریم. ما به سبب علم معانی میتونیم بفهمیم که قرآن کریم چجور معجزه است. مثل اون روز نباشه که بگیم آقا چون تو قرآن اومده فصلی، آقا قرآن معجزه است. آقا برای چی آخر؟ دست در نکنه. طرف اومده بود تو گفته بود به یه عوام خواست شبهه ایجاد کنه، گفته بود خدا چند تا، گفته بود یکی، گفته بود من میگم دو تاست. می‌خواست شبهه ایجاد کنه که اثبات کنه خدا یکیه. بیلش برداشته بود یه دونه زده بود تو کلش، گفته بود بیخود می‌کنی میگه خدا دو تاست. این بیچاره این طلبه گذاشته بود رفته بود، گفته بود آخه این در حقیقت اومده بود بگه که مثلا شبهه ایجاد کنه اون عوام به خاطر فطرتش، گفته بود معلوم خدا یکیه. الان اعجاز قرآن کریم، ما عوام نیستیم که اگه طرف به ما بگه قرآن معجزه نیست با بیل بزنیم تو سرش. می‌خوایم اثبات کنیم که واقعا قرآن معجزه است. فان من وجوه آیه همینی باید بخونی عبارتو که ببینیم شاید کتاب ما باشه کتاب شما فرق کنه، شاید هم مطابق باشه. حالا بخون ببینیم. فان بخون، سریع بخون، بخون فوقش غلط در میاد. ای زاری شو اصلا اون بیانی هم اگه فتحشو میدادی بهتر. فان من وجوه اعجاز القرآن اعجازه البیانیه من حیث البلاغه. خب اگه کسی کتابش مثل ظاهری نیست باید کتابای ظاهری رو تهیه کنه. خب این اعجازه چرا شما خوندی؟ اسم انه مؤخریاتون یه بار گفتم بعض موقع جار مجرور میفته جلو طرف یادش میره، اما اول کتاب هم داشتین دیگه، لذا نمیشه اینا رو ملامت کرد. اینجا داشت دورون کبیر که گفتیم. ببین اعجازه اسم انه من وجود خبر مقدم جا به جا شده جاش. از طرق اعجاز قرآن وجود گفتیم، یعنی طرق یعنی راههایی که ما اعجاز قرآن رو باش اثبات میکنیم چیه؟ اعجازه البیانیه. دوباره گفت بیانی. پس سوره چیکارش کنیم؟ ما که داریم معانی میخونیم. میگه اعجاز بیانی، ما داریم معانی میخونیم، میگه اعجاز بیانی. ما علم بیان نخوندیم که، داریم فواید علم معانی رو میخونیم. چی؟ بیان معانی. خب من حیث البلاغه نه. اعجاز البیانی یعنی چی بیان معانی؟ میگه اعجاز بیانی. چی آیه داری؟ آیه رسه. اما اون من حیث البلاغه رو خودش میگه اون موقع تکرار میشه. آیه خزی شما به ما اشکال کرده بودی اول اون جزوه لطفاً دوبار تکرار شده هاشمون خوندی که. آره ما هم نمیشتیم تکرار که مخلف فساد نیست. آخه این تکرار این میگن آیه عبدالکریم، شیخ عبدالکریم حائری رفته بوده یه بار دستشویی، خب مرجع تقلید میره دستشویی دیگه چه اشکال داره، طلبه تو فیضی اینو بعدش دیده بوده یه طلبه آها بعد رفته به دستشویی، بعد حالا بالاخره صدا میاد گاهی دیگه، حالا دادم نمیتونه دیگه چیز کنی که، بعد یه طلبه وارد شده بوده دیده بوده سر صدا داره میاد یک کم، بعد نگاه آقای حائری بوده دیگه، شیخ عبدالکریم آیت الله آرزوان، شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه، اونم با اون دبدبه و کبکبی که اصلا واقعا عالم ربانی بوده، بعد اینم برگشته تو اونجا برگشته گفته که نمیدونستی کیه، برگشته گفته ایوه شیخ تکرار آقا مخل به فصاحته، چند بار تکرار کرده بوده گفته بوده مخل به فصاحته، بعد یه هایی اومده بوده آقای عبدالکریم بیرون این دیده بوده گذاشته بوده در رفته بوده، مؤسس حوزه اومده یه همچه حرفی بهش زده، یعنی این به اون یه همچه حرفی زده گذاشته بوده در رفته بوده، بعد گفته بوده به اون طلبه بگید بیاد من بهش جایزه بدم. حالا شیخ عبدالکریم گفته بود برای چی؟ گفته بود برای که این معلومه درسش رو خوب خونده که تکرار مخل به فصاحته. خلاصونم از اون قضیه تکرار بالاخره مخل به فصاحت طبق این نظری که ما خوندیم نیستش. این بیانی اگه به معنی اهم باشه که من حیث البلاغه خودش گفته که نه. خب بیان که اگه مگه بیان به معنی اهم گرفتیم مگه به معنی بلاغت نگرفتیم؟ پس اینجوری میشه اعجازه البلاغه من حیث البلاغه. خب قرینه که اون تکرار اون موقع میگن ای من حیث البلاغه، نمیگن خودشو که نمیارن که. نه وضوح نه آقا جون، این بیانی یعنی بیان یعنی تبیین، شما هم همین میخواست بگم، بیانی یعنی همین بیان کردن. چرا؟ چون اعجاز قرآن چند مدله. ببینید اعجاز قرآن چند مدله. یک اعجاز علمی، از آیات قرآن اعجاز علمی، آیات در مورد ستاره ها مثلا و شمس و تجریل مستقر الله ها یا اعجازهای علمی، اینا اعجازهای علمی هست که بعد از 1400 سال تازه بشریت به بعضیش رسیده. خدا میدونه 100 سال دیگه پیشرفت کنه به یه معجزه برسی که از قرآن استفاده شده. یه اعجاز داریم اعجاز غیبی، غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. این خبرهایی که قرآن از آینده میداده اینا اعجاز غیبیه. یه اعجاز داریم اعجاز معرفتی که معارف بلند و بالا میگه. یه اعجاز مختلفی هست. یه اعجاز هم اعجاز بیانی. بیانی یعنی چی؟ کلامی. اینو خواستید آدرسشو الان میدم، من اینو بخوام بازش کنم یک ساعت طول میکشه، نه کلاس ظرفیت داره نه وقت هست نه من حوصله دارم. اینو فقط آدرس میدم شما نگاه کنید. اعجاز قرآن خیلی مختلفه، آدرسشو میخواید مراجعه کنید که دیگه این کتابو مراجعه کنید. یکی همین المیزان جلد یک صفحه 59 به بعد، مفصل علامین رو باز کرده، المیزان جلد یک صفحه 59 به بعد. یکی الهیات آقای سبحانی، چهار جلدی رو دارم میگم، الهیات آقای سبحانی چهار جلدی. میگم شما اگه سرم خوردید ما اون چیز رو خاموش کنیم، آیا حسن زده میخوایید خاموش کنیم؟ هوا خوبه اگه باش بالاخره، چون کولرگازی که من حسن میاره. خب الهیات آقای سبحانی اون چهار جلدی، جلد 3 صفحه 269. ایشون هم مفصل آقای سبحانی انصافا خیلی جامع و مفصل بحث کرده، نزدیک 100 صفحه بحث کرده ها، خیلی طولانیه، من 30 صفحهشو خوندم دیگه حالا خسته شدم. دو اعتراض، کتاب اعتراض اواخرش جلد 3 صفحه 206، اعتراض جلد 3 صفحه 206. یکم دلائل الاعجاز اوائلش، این دیگه صفحه نمیخونم اوائلش، مراجعه کنید. این چهار تا کتاب حداقل یکیشو مراجعه کنید، اینجوری نباشه که فقط نوشتید رفت دیگه تا خدا میدونه که ایمان، حداقل یک شما دلائل الاعجاز اوائلش. اعتراض جلد 3 صفحه 206، المیزان جلد 1 صفحه 59، الهیات جلد 3 صفحه 269. اینا مفصل بس کرد، مثلا علامه اثبات میکنه آقا اعجاز قرآن منحصر در بلاغت نیست، اعجاز علمی داریم، اعجاز غیبی داریم، یکم اعجاز بلاغی داریم. ولی آقای سبحانی میگه اونی که مد نظر در حقیقت قرآن بیشتر و اونی که عربو به زانو در آورده اعجاز بلاغیشه، چون قبل از اینکه هنوز مطالب علمی بیاد غیبی بیاد هم عرب تحدی میکرد قرآن، یعنی در حقیقت اون راست بگید یه سوره بیارید، لذا اون اعجاز بلاغش خیلی حائز اهمیته. اینو ارزش اینکه اعجاز بلاغی قرآن چقدر حائز اهمیته تو این کتابا یه دونش هم مراجعه کنید متوجه میشید. پس فإن من وجوه اعجاز القرآن اعجازه الکلامی، اینجا بیان اصلا معنی لغویه، اعجازه الکلامی من حیث البلاغه. ب فهم دقائق معان القرآن الكریم، فإن من معانیه اللطیفة و الدقیقة ما لا یعرف الا بمعرفة علم المعانی. آقا ذرائف معانی قرآن کریم رو ما میتونیم در حقیقت بفهمیم، چرا که بعضی از معانی لطیف و دقیقش ما اون معانی هست که شناخته نمیشه الا به معرفت علم المعانی. عبارت چیزی یادتون هست؟ زمخشری صفحه 12 گفت اگر چه فقیه باشی، فیلسوف باشی، متکلم باشی، حافظ باشی، نحوی باشی، لغوی باشی، همه رو بلد باشی، ولی اگر علم معانی بیان بلد نباشی نمیتونی قرآن درست معنی کنی. راستم میگه، حالا میرسیم، مثال زیاد داره. جیم فهم و دقائق معان روایات المرویت عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه الاطهار، فهم ذرائف معانی روایتی که از پیغمبر و اهل بیت اومده. این تو جوار اصلی نیست، خب چون سنی بوده. دال الوقوف علی اسرار البلاغه و الفصاحه فی منصور کلام العرب و منظومه. وقوف یعنی چی؟ متوجه نشدم. مطمئن نیست؟ عبارت چون نوشتید؟ گفتم یعنی وقف علی الشیر اوخو بینه. کجا بود مجملستید؟ شما دیدید؟ وقوف به چه من است؟ من اینجوری نمیدونستم. حالا شاید معنی دیگه نداشت؟ وقوف با علی که مترجم شد یعنی اطلاعه. حالا اینی که شما میگید با اینی که من میگم منافات نداره، فقط احسه. وقوف با علی مترجم شد یعنی اطلاعه. حالا اطلاع آیا حتما باید با چشم مطلع بشه یا نه، مثلا با گوشم بشنوه یا بالاخره یه جور دیگه مطلع بشن بهش میگن اطلاع، اینو باید تحقیق کردیم. ولی وقوف به معنی اطلاع، حالا ایشون میگه با چشم دیدن. بالاخره وقوف یعنی اطلاع پیدا کردن بر اسرار بلاغت و فصاحت در منصور کلام العرب و منظومه. منصور یعنی نثر، منظوم یعنی شعر. کی تتمکن من التعبیر عن المقصود به کلام بلیغ، چرا؟ تا اینکه تتمکنه یعنی چی؟ یعنی قدرت پیدا کنی که تعبیر کنی از مقصود به کلام بلیغ. ول احتضائه، یعنی عطف به تعبیر حظ و کلام البلغا. یعنی یه روز حضرت علی علیه السلام داشته راه میرفته، سلمان فارسی نگاه میکرده ببینه حضرت پاشو کجا میذاره، دقیقا سلمان پاشو میذاشته اونجا. بهش گفتن آخه بابا این که راه رفتن دیگه تبعیت نمیخواد، مراد تبعیت در اعماله. گفت من بالاخره میخوام در ظاهرم از حضرت تبعیت کنم، یعنی تبعیت کامل کامل دیگه. بالاخره حضرت اینجا پاشو میذاره، یه حساب کتابی داره دیگه، منم دقیقا پا میذارم همونجا. لذا اینو بهش میگن احتضاء حظ. احتضاء حظ و شی یعنی قدم به جای قدم او گذاشت. یعنی در حقیقت کلام بلغا کجا قدم گذاشتن، کجاها رسیدن، کجاها رفتن، شما هم همونجا برسید. حضا کلا یعنی کفش، حضا کفش رو میگن. نزدیدن چون کفش رو یه جا میذاره اون میره، اینم جاش جا پای دیگر هم گذاشتن رو میگن احتضاء. جا پای کلام بلغا بذاریم، اما اتخاذ رضا یعنی کفش اختیار کرد. اون تا اینجا احتضاء یعنی در حقیقت جا پای دیگر رو گذاشتن. حالا من اینجا نوشته بودم معنیشو. یقال حزا حزوه اذا فعل مثل ما یفعل و اصله من الحزا و هو النعل، ای که انه، این فارسی نمیشتم، کسی که مثل کار کسی انجام میداد پا در جای پای او که راه میرود میگذارد و قدم به قدم او میرود. اینو نمیدونم از کجا نمیشتم، آدرس ندارم. خب ولی یه بار که مدرک پرسیدم ما هم نداشتیم. و نسج علی من واله حسب حسب الامکان. نسج به معنی چیه؟ بافندگی. که اون یه شعری هست میگه لعن الحائك في عشر خصال جمعوها بشلنگ لنگ لنگ و مکوک ترکوها و برجلین تتستقطاق تتقوها قتلوا ناقه الثالث ثم جاءوا ولدوها. این شعر نسبت میدونم به حضرت علی علیه السلام. لعن الحائك في عشر خصال جمعوها، یعنی بافنده به خاطر ده خصلتی که جمع کرده بود ملعون شده. حالا این در حقیقت نسج به معنی همون هیاکت و بافندگیه. خب اینجا فعلا همون معنی بافندگیه. حالا استعاره است، منوال در حقیقت خشبت الحائك التي يحك عليه السو، اون چوبی که اون نخ و دورش، نخ بافندگی رو دورش میپیچن. لذا النسج علی منواله یعنی بافندگی بر اون چوبی که دورش نخ میپیچن. این اصل معناشه. اینجا نه در حقیقت همون مثل اون کارو انجام دادن. اینجا به معنی منوال یعنی اسلوب در حقیقت. آره میگم مجازی، معنی مجازیش اسلوب میشه. نسج علی منواله یعنی باز همون به معنی پیروی کردن. ببینید احتضاء از به کلام البلاغه یعنی پیروی کردن، نسج علی منواله هم یعنی پیروی کردن. علی حسب الامکان این دال آخرین فایدهش چیه؟ از تفرقه بین جید کلام و ردیعه، ما بتونیم بین کلام خوب و کلام بد فرق بذاریم. چهار واضحش کی بوده؟ از شیخ عبدالقاهر الجرجانی متوفای سنت 471 هجری قمری. مراد از واضحم اینجا چیه؟ یعنی عبدالقاهر اختراع کرد؟ از قبل بوده این مطالب، تدوین کرد. جمع واضح اینجا واضح دو معنا داره. یه موقع واضح تو نه لغت واضح میگه یعنی کلمه رو وضع میکنه، ایجاد میکنه، ولی اینجا واضح یعنی مدون. میخواید کنارش بنویسید واضح یعنی مدون، جمع آوری کننده. از کجا استمداد بگیریم؟ یعنی از کجا استمداد یعنی مدد بگیریم، کمک بگیریم که بلاغتمون قوی بشه. یعنی منابع علم بلاغت کجاست؟ یک من الکتاب الشریف و الحدیث النبوی صلی الله علیه و آله و سلم و اخبار الائمه الاطهار، من زیاد کردم که ول ادیات و زیارات، ادی و زیارات هم شامل میشه، و کلام العرب الفصیح یا بلیغ، بلیغ البته بهتره، کلام العرب البلیغ. بالاخره باید بلیغ باشه دیگه، هر کلام عربی که میشه بشه استشهاد کرد، منابع کرد. خب اینم در حقیقت تموم شد. در مورد شیخ عبدالقاهر جرجانی هم اگه خواستید مراجعه کنید، کتاب ریحانت الادب رو دیدید؟ کتاب ریحانت الادب یک کتابیه که این زندگی نامه علما رو توش جمع کرده. من از اونجا مطلب نوشتم. حالا چی؟ دیگه نمیدونم بیرون حالا باشه یا نباشه. بله، حالا من اینو فردا اگه چیزی شد مختصر میگم ایشون کی بوده. بعد پس شما تا آخر صفحه 31 مطالعه کنید، اینو دیگه یکم فهرستوار سریع‌تر بکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.